پس امرو بحث تجرد شروع میکنیم. خب خدمتتون عرض شد که فیلسوفای قبل که میگفتن نفس مجرده تجرده، عقل تو نظرشون بود روشنم بود، ولی ملا صدرا منظورش تجرد عقلی نیست، اون چیزی که ضروری بر نفس میدونه تجرد مثالی است نه عقلی. عقلی باشد نمیشه فرق میکنه، یه دمون پس عقلی هم پیدا کنم ولی ضروری نمیدونه. حالا پس ما باید اینجا یه کار بکنیم، اول یه بحثی رو خود تجرد داشته باشیم، ببینیم تجرد مثالی یعنی چه، تجرد عقلی یعنی چه، اصلا تجرد منظور چه چیست، مادیت چه چیست، جسمانیت چه چیست، اینا چه فرق با هم دارن، مشخصاتشون چه چیست، و کامل که بحث کردیم اون وقت بریم رو بحث تجرد و این حرفا. خب پس ما اینا دو مرحله بحث میکنیم، در مرحله اول به مباحث مربوط به مادیت و تجرد میپردازیم، در مرحله دوم خود تجرد نفس را بررسی میکنیم. حالا مرحله اول امرو شروع میکنیم، مادیت و تجرد. اولین بحث ما این است که همطور که من گفتم یادتون باشه ما بحثمون را با ابن سینا شروع میکنیم، به ملا صدرا ختم میکنیم. پس من این چیزی که الان دارم میگم نظریات ابن سیناست، داریم میریم جلو تا میرسیم به یه جایی میگویم مثلا اینجا نظر ملا صدرا فرق میکنه تو این جهتش. اولین بحث که مطرح میشه معیار مادیت و تجرد چی چیست. اگه وقتی که ما میگردیم ببینیم دقیقا میخوایم یه معیار بدیم واحد درست، این است که میگن هرگاه شیئی وابسته به ماده باشه، حالا چه نوع وابستگی، هر نوع وابستگی هست مهم نیست، ولی این وابستگی یه همچی ویژگی همراهش داشته باشه که اگر ماده این وابستگیش قطع بشه از ماده نابود میشه، نمیتونه باشه، یعنی بدون ماده قابل بقا نباشه. این بقا اهمیت داره. هرگاه شیئی آنچنان وابسته به ماده باشد که بدون ماده قابل بقا نباشد، نمیشه مادی. حالا این که میگویم مادی میخواد این وابستگی اینطور به وجود اومده شد که خود این شی مرکبه از ماده و صورت است، مثل انواع اجسام که هیولات و صورت دارن و هیولا یه جزی از نا، و طبعا اگر شما هیولا را ازشون بگیرین یه جزش نگرفته این کلن با فقدانه یه جز از ممیلت پس دیگه نمیتونن باقی باشن، میخواد به این نه باشد وابستگی یا نه به این نه باشه که مرکبه از ماده و صورت نیست بلکه حال در ماده است، ماده محلش است و چون هیچ حالی بدون محلش نمیتونه موجود باشه پس اون شیء وابسته هم نمیتونه بشه. مثل صورت، یعنی صورت نحوه وجودش نحوه حلولی در ماده نمیتونه باشه مگر حالا در ماده، مگر در محل مثل ماده. یا مثل عرض، عرض هم نحوه وجودش نحوه وجود حال در ماده است که البته به صورت موضوع در ماده است، یعنی تعین نوعی پیدا کرده. اینا هیچ فرق نمی کنه. باز میخواد حالا این حلولش حلول بی واسطه باشد یا با واسطه. مثلا خود صورت جسمی بی واسطه حلول در هیولا و ماده داره، ولی صورت نوعیه بعد از صورت جسمی میاد و یه واسطه ای میخورد و به همین ترتیب. هیچ فرق نمی کنه. همین چه این ویژگی داشته باشه که بدون ماده قابل بقا نباشد، اینا بهش میگن ماده. حالا ما واژه مادی معمولا برای چیزی که نسبتی با ماده داره بکنه، چون یا نسبت است دیگه، مثل این که میگم اصفهانی یعنی منتسب به اصفهان، بعد قاعدتا ماده نبید به خود مادی را به خود ماده اطلاق کرد، مثل این که اصفهان یعنی میشه به اصفهان اطلاقش کرد. ولی گاهی این کارو تو فلسفه میکنه، اگه یادتون باشه تو خونده تو منطق داده باشین، وقتی میگن ذاتی جنس هم میگن ذاتی، فصل هم میگن ذاتی، نوع هم میگن ذاتی، با اینکه نوع خود ذاته اما بهش میگن ذاتی و خودشون هم تذکر میدن، میگن از لحاظ چیز مفهومی نمیشه نوع اطلاق کرد. اول اصطلاح هم ما برای اینکه نخواهیم میگم ذات و ذاتی، میگم ذاتی منظورمون نوع جنس و فصلشه، ذاتی یاد که میگم خود نوع هم میگم. و از این باب هم معمولا میگم چون مثلا ذاتی یعنی اون چیزی که منصوب به ذاتی، مثلا تو اینجا ماده یعنی اون چیزی که دارای ماده، حالا دارا بودن شابه این صورت است که محلش ماده است یا در ترکیبش ماده کار رفته سی هرچی و ماده خودش دارایی خودش چسب. میاد تنج توجیهاتی هم میکنه که خیلی برای ما اهمیت نداره. مادی را البته اونا نگفتن، اونا ذات را گفتن. پس ما برای اینکه کارمون راحت باشه دیم به بعد مادی که میگم شامل ماده میشه هر چیز که حال در ماده، هر چیز که مرکب از ماده، حالا بی واسطه یا با واسطه حال باشه و هر به طور کلی هر چیزی که و یعنی خود ماده و هر چیزی که بدون ماده قابل بقا نباشه. اینو ما میگم ماده، ماده خود ماده و هر چیزی که بدون ماده قابل بقا نباشه. اصطلاحا میخوره دل میکنه برای که راحت باشه، من میگم بقیه هم گفتند. ما برای اینکه نخوام بگم ماده یا ماده دو تا واژه پشت سر هم به کار بریم، این قرار داده ببین خودمون میکنی فرق نمیکنه. ببین این وابستگی طوری باشه که بدون ماده قابل بقا نباشه، هر نوع وابستگی میخواد باشه فرق نمیکنه. اگر وابستگی در فعل داشته باشه به نحوی که اگر ماده نباشه قابل بقا نیست، بله هیچ فرق نمیکنه. یعنی مهم نیست واقعا چه بشه تصویر کرد چه شیء وابستگی در به ماده داره در فعلش نه در ذات، و این وابستگی به نحوی است که اگه ماده نباشه این خودش نیست واقعا و فرقش نمیکنه. مهم این است که این بدون ماده قابل بقا نباشه. خب در مقابل شیئی که بدون ماده قابل بقا باشه اینو بهش میگن مجرد. حالا این مجرد میخواد به این نحو باشه که حادث باشه، و در حدوثش نیازمند ماده باشه مثل نفس، یا اصلا حادث نباشه در حدوثش هم نیازمند نباشه. میخواد در به تعبیر دیگه میخواد در فعلش نیازمند باشه میخواد نباشه، مهم نیست انتظار. مهم این است که این طوریست که اگر ماده نباشه بدون ماده قابل بقا باشه. این بقاش مهمه، حدوثش مهم نیست. ممکن قابل حدوث نباشه بدون ماده با. ولی اون ملاک مادیت نیست، ملاک مادیت نیست بدون ماده قابل بقا نباشه. و این مثلا نفس انسان با اینکه اگر ماده بدن نباشه حادث نمیشه، اما به محض اینکه حادث شد دیگه بدون بدن میتونه بقا پیدا بکنه. پس این غیر مادی است، مجرده. خب این تعریفی است که حرف اینا بر میاد. خیلی هم من نرفتم گشت و گداز بکنم تمام این واژه هایی که توش مادی به کار رفته است، ولی در مجموعه فلسفه این برمیاد که اینو میگن مادی. حالا وقتی دقت میکنیم میبینیم مادیت و جسمانیت نامتلازمه. چرا؟ برای اینکه خودتون میدونین هر جا هیولایی باشه این بدون صورت جسمی نمیتونه باشه، و بالعکس هر جا صورت جسمی شما داشته باشین بدون هیولا نمیتونه باشه. اصلا یه بحث فیلسوف و بحثی دارن تو قسمت ماده و صورت، فی تلازم الهیولا و صورت، هیولا و صورت نمو تلازم هم. یعنی هیچ یک بدون دیگری قابل تحقق نیست. نه شما صورت جسمیه یه بدون ماده دارین، نه مادهی بدون صورت جسمیه دارین، این دوتا همیشه با هم. یعنی ممکن است مثلا صورت معدن نداشته باشین، صورتش نداشته باشین، صورت جسمیه را حتما هیولا دارین. این معنیش نیست که ماده همیشه در ضمن جسم یافت میشه، صورت جسمی هم در ضمن جسم یافت میشه. یعنی شما همیشه جسم رو دارید، هیولا تنها ندارید، همیشه شما یه جسم دارید که تو این جسم هیولا دارید، صورت جسمی هم دارید. خب وقتی اینطور باشه بدونید که صورت جسمیه جوهریسمون بسید درس جهر، درسته؟ پس بنابراین چون این هم همیشه با هیولاست در حال ترکیب، بنابراین شما و هیولای مست ندارید. بنابراین شما وقتی میگم یه چیزی مادیه یعنی همیشه امتداد داره، چون این تو ماده حلول کرد، ماده هم که صورت جسمی یعنی میشه و اولین صورت که است این حلول میکنه. پس در واقع هر چیزی شما میگم مادی است بعد از صورت جسمیه، یعنی تو جسم حلول کرده. هر چیزی هم تو جسم حلول کنه این یه انبساط همراه با انبساط جسم داره. مثلا رنگ، رنگ خودش یه چیزی سه بعدی یا دو بعدی نیست، اما وقتی میاد تو جسم حلول میکنه در طول و عرض و عمق این رنگ وجود داره، پس یه نوع امتداد طبعی پیدا میکنه. شکل همینطور، یه نقطه که شکل نداره، که یه سطح شکل داره، یه خط شکل داره، و اینا همشون امتدادی دارن و به همین ترتیب یه نوع امتداد ذاتی یا عرض شی پیدا میکنه. پس بنابراین میتونیم بگویم که هر امر مادی جسمانی است و هر امر جسمانی مادی است. یعنی جسمانیت و مادیت میشن متلازم. شما اگر خواستین امور مادی رو بررسی بکنید، کافی است امور جسمانی رو بررسی بکنید، لازم نیست برین حتما ویژگی های خود ماده رو بررسی کنید. خب حالا با توجه به این میتونیم اینطور بگون که بله، چون ویژگی های عام جواهر جسمانی همان ویژگی های عام جسم طبیعی هن، ما هی میگون جسم طبیعی، چرا؟ چون در آینده یه جسمی داریم به نام جسم مثالی، ولی لازم نبود بگون جسم طبیعی طبیعی، ما الان هی میگون جسم طبیعی. اینجا این واژه طبیعی میاریم که وقتی برسیم به جسم مثالی بگیم یه نوع جسم دیگه هم داریم. اینجا ما میخوایم الان ویژگی های اجسام طبیعی رو بررسی کنیم. یعنی جسم طبیعی چه ویژگی هایی داره؟ توجه فرمان؟ چه وقتی میگون مجرد، چون وقت وقت ببینید اینجا این بحث که من کردم تلازم مادیت و جسمانیت این حسن داره دارم. وقتی شما میگون مجرد، چون مجرد یعنی ماده بدون موجود باشه، مادیت و جسمانیت هم متلازم هم، پس بنابراین مجرد یعنی غیر جسمانی. چون اگه این مادی باشه جسمانیه، اگه هم جسمانی باشه مادی است، فرق نمیکنه. اگر غیر مادی شد باید غیر جسمانی هم باشه. پس مادیت مساوی جسمانیت، تجرد مساوی با غیر مادیت یا غیر جسمانیت. یعنی مجرد یعنی غیر جسمانی. برای همین ما اینا بحث کردیم، چون این الان دخالت داره تو کارمون. از این جهت میگم چون ویژگی های عام جواهر جسمانی همان ویژگی های عام جسم طبیعی و بالعکس، یعنی چون هر ویژگی که در جسم طبیعی یافت میشود همان ویژگی در هر جوهر جسمانی به ذات یا به تبع یافت میشود، بررسی ویژگی های جسم طبیعی در حکم بررسی ویژگی های جواهر مادی است. یعنی ما جسم طبیعی رو که بررسی بکنیم ویژگی هاش ها، هر جوهر مادی همین ویژگی ها را داره. حالا بریم سر این ویژگی ها. ببینین جسم طبیعی شامل سه تا امر است. جسمانیتش به سه تا امر، یکی به هیولا، یکی به صورت، یکی هم به تقارن. این دوتا یعنی هیولا و صورت مرکبن دیگه. وقتی که اینطور شد، پس ویژگی های جسم طبیعی برمیگردد به این سه تا، یا به هیولاش یا به صورتش یا به مقارنت این دوتا. یه ویژگی از مال صورت است و جسم طبیعی چون دارای این صورته، این ویژگی ها داره. یه سریش مال ماده شد و چون این دارای ماده است، این ویژگی ها داره. یه سریش هم مال مقارنت صورت و ماده. حالا یکی یکی بشمار. ببینید ویژگی هایی که ناشی از صورت جسمی است از اینجا شروع میشه. اولی همش نیست که جسم طبیعی واقعیتی است ذاتن گسترده در سه جهت و به اختصار ذاتن سه بعدی است، منبسط در سه جهت. این اولین ویژگی هر جسم طبیعی. خب حالا اگه یادتون باشه ما تو بحث حرکت جوهری هم نگفتیم، مکرر ما این مطلب رو گفتیم. گفتم که فیلسوفا از زمان ابن سینا بعضی شما اطلاع دارم، قبلش نمیدونم گفتن یا نه، یه جسم میدونیم که کمیت ها حجم ها بهش میگن، چون یه نوع کمیت هست بهش میگن جسم تعلیمی، اونم سه بعدی است دیگه. این بحث ها مطرح کردن که آیا جسم طبیعی و جسم تعلیمی که دوتایشون دوتا امر سه بعدی هست دوتا امتدادن، یعنی الان که ما این شیء داریم یه جسم طبیعیه، یه حجمی هم داره. این به این معناست که دوتا امتداد تو این هست، یکی امتداد جوهری که همون جسمانیتشه، یکی امتداد عرضی که همون حجمه نیست و این دوتا با هم دیگه تداخل کردن، یعنی نمیدونم حلول کرده است یکی تو یکی دیگه. خود ابن سینا که اینا مطرح کرده است میگه نه اینطور نیست، ما دوتا امتداد چیز دیگه نداریم، یه امتداد داریم. این امتداد رو اگر متعینا لحاظ کنیم بهش میگم حجم یا اندازه، اگر ما به همان در نظر میگیریم بهشون میگم جسم جوهری. اینو گفتن. خب پس فرق جسم طبیعی با جسم تعلیمی که همون حجم است به ابهام و تعینه. خب وقتی که اینطور شد پس معلوم میشه که هر ویژگی که جسم تعلیم، بعد از ویژگی های ذات جسم، ذات یا جسم تعلیم، ما میتونیم به جسم طبیعی هم نسبت بدیم، چون یکی هم فقط تعین ابهامشون فرق میکنه. اون ویژگی هایشون که به تعین ابهام بر نمیگرده بذاریم کنار، بقیه ویژگیشون میشه مشترک. حالا وقتی میخوام یکی از خصوصیات یا ویژگی های ذاتی جسم تعلیمی یا به طور کلی کمیت انقسام پذیری است. هر کمیتی ذاتاً انقسام پذیره، یعنی با فرض یه نقطه میشه دو تا جزء توش متمایز کرد، دو تا جزء فرضی. البته اینو میشه به جسم طبیعی هم نسبت بدیم، میگم هر جسم طبیعی ذاتاً انقسام پذیره، یعنی حد یا میشه بریدش تو خارج و بریدن دو تا جسم کوچکتر به دست آورد، یا حداقل در ذهن میشه دو تا جزء توش متمایز کرد، فرض کرد. این کارا تو جسم طبیعی میشه. ببینیم مثلا اگه بگم که تو بعضی چیز اصلا این قابل تصور نیست، مثلا اگه بگم تو صدق دو تا جزء داریم، شما حاج و واج میشین، یعنی چه تو صدق؟ مثلا بگم فرض بفرم، میگم که این قضیه صادقه یا کاذب، بگم این صدق دو جزء داره، یه شما همو اول حاج و واج میگم، یعنی چه صدق دو جزء داره؟ نمیفهمم، ولی تو جز کاملا این قابل درک، چون ذاتن این خصوصیت داره که میشه دو جز توش فرض کرد. جالب است خود ابن سینا اینا متذکر شده است که ما دو نوع تجزیه داریم، یه تجزیه یه خارجی داریم که در اونجا واقعا مفترق میشه اجزا هستند، یعنی دو تا جزء مفترق هستند، دو تا قسمت مفترق هستند پیدا میکنیم، ولی یه تجزیه داریم که فقط توش اجزا متمایز میشن. نشون میگه ان التجزئه التي مع اهل انفعال والحركه وافتراق في المكان غير التجزئه التي انما فيها تعيين الجزء فقط. ما یه نوع تجزیه داریم فقط توش جزء معین میکنیم، مثل اونده که فرض میکنیم یه نقطه دو تا جزء داریم، ولی یه نوع تجزیه داریم که نه، حرکت و انفعال صورت میگیره، وقتی میبری یه نوع انفعال صورت میگیرد، اون خط اون چیزی که الان بریده اون منفعل شده است، که اون پذیرش انقطاع یه نوع انفعاله، و بعد هر چکی صورت میگیرد ناز هم جدا میشن. اون چیزی که برای جسم واجبه است همین انقسام فرضی است. ممکن است یه جسم امتدادی بشه دست تو خالص نشد نه منقطعش کرد، زمان هم نمیگن، یعنی زمان را نمیتونیم دست ما ببریمش، دو تا زمان کوچیک‌تر داشته باشیم، فقط فرض میشه این کار بکنم، ولی امتداد است، به امتداد دانه هیچ ضرر نمیخوره. پس یکی از ویژگی های جسم طبیعی اینه که انقسام پذیر است، حداقل انقسام فرضی درش هیچ اشکالی نداره، میشه با فرض یه مقطع توش دو تا جزء فرضی داشته باشیم. ببینید ذاتشون با کم دو تا نیست، بله، یعنی تعین ابهام فرقش نیست. نه یه وقت گفتیم کم از اون جهت که متعین است این حال را داره، بله، اگه فیلسوفا معتقد باشن، نه باید بازم روش یه مقدار تحقیق کرد که واقعا کم از اون جهت که امتدادی است متعین این خصوصیت داره، وقتی به جسم طبیعی به عرضه کمیت بشه نسبت داره، ولی اگه تعینش دخالت نداشته باشه نه. حالا باید من دوباره ببینم. خب دو، به تبع امتداد کمی که این داره قابل انقسام فرض است، گفتیم اتفاقا من خودم می‌دونمشتم به تبع امتداد. سوم، جسم طبیعی را در مقایسه با جسم طبیعی دیگری میتوان به نسبت‌های کمی متصف کرد، چون جسم طبیعی همیشه همراه با کمیته، میتونم بگم این جسم از اون بزرگتره، اون از این کوچیکتره، این دوتا جسم با هم مساوی هم تو اجسام طبیعی اینا کاملا، چون اینا کمیت دارن و خصوصیت کمیت هم نیست، جسم طبیعی بی کمیت نداری، پس کوچیکی ها بزرگی اینا پیدا میکنن، این هم یه خصوصیت دیگه. بله، ثالثاً چون امتدادهای کمی ذاتاً و با صرف نظر از هیولا و صورت جسمی تداخل ناپذیرند، پس اجسام طبیعی تداخل ناپذیرند. ویژگی چهارم، ببینید یه بحثی دارن تو تداخل. تداخل یعنی دو تا جسم با هم دیگه تو هم فرو برن، بدونید نه اینکه یکشون کوچیک بشه، نه کوچیک بشه، مثلا فرض کنید یه جسمی یه متر مکعب جا گرفته، بعد اینا فشرده بکنن نیم متر مکعب جا بگیرد، یه سری هم فشرده بکنن نیم متر مکعب، دو تاشنا توی یه متر مکعب جا بدن، این نمیگه تداخل، اینا دو تا فشرده شدن بغل هم قرار گرفتن، نه، اون سر جا خودش از فشردم نمیشه، این میاد میره تو اون جسم متداخل بشن با هم دیگه، یعنی در آن واحد در یه مکان در یه وضعیت دو تا جسم داری، توجه می‌فرمایید؟ در یه مکان با یه وضعیت دو تا جسم داشته باشیم، یعنی این کار امکان نداره. بعد این بعد اینو میگن اول اما به ذات مال کم میاته، بعد میخوره به جسم طبیعی. اینست که به هر حال اگه مال کم میاد باشه به تبع اون جسم طبیعی این خاصیت پیدا میکنه، مال خود جسم هم باشه چیزی. پس یکی از ویژگی های اجسام طبیعی اینست که تداخل ناپذیره، تداخل چون امکان نداره، یعنی محال است دو جسم طبیعی دارای یک وضع باشن و لذا ممکن نیست در یک مکان در یک زمان بیش از یک جسم طبیعی جای گیرد. خب اینا چیزایی بود که مال صورت بود و کمیتی که همراه با صورت هم میشه با جسم طبیعی. حالا ببینیم در به تبع هیولات چیزایی پیدا میشه. اولین چیزی که از تو خب میدونیم هیولا اولین خاصیتش این بالقوه بودن، منشأ قوه است دیگه. جسم طبیعی چون هیولا داره در یه عموری بالقوه، صورت جسمیه اگر خودی تنهاش بشه هیچ بالقوه نیست، بلف هم نیست که از بلف، صورت نوعی هم هم نیست که هیچ قابل تبدیل به چیز دیگر نیست، بالقوه هیچی نیست، هیچ کارش نمیشه کرد. ولی وقتی که این صورت جسمیه با هیولا با هم ترکیب شدن و یه جسم را به وجود آوردن، وقت از این به بعد هم صورت جسمیه قابل تغییر کردنه با کون و فساد به نظر قدما، با خدمتون هر چه جواری به نظر مولا صدر، و هم خود این کل این تعم مرکبمون قابل تغییره. پس این خاصیتی است که به تبع هیولا داره. همچنین به سبب وجود هیولا در جسم طبیعی، پنج جسم طبیعی علاوه بر اوصاف ذاتی و عرضی بلفه، چیزایی که الان ذاتن دارد یا عرض مثلا سه بودیه یا چیزای عرضی که داره، فرض کنید یه آب داشته باشین، چیزای حالت های عرض داره نیست که تشنگی برطرف میکنه، شوینده، خب یه این چیز خواص که دارن اشیا، طلا مثلا براق است، نرم، در اوصافی نیز بالقوه است، میتونه بالقوه یه چیزی هم پیدا بکنه و جایز است با قبول آنها بالفعل شود، زیرا هیولا جوهری است که ذاتاً قابل هر فعلیتی و در نتیجه وجودش در اجسام سبب بالقوه بودن آنها و انفعالشان از فعلیاتی است که فاقد آنهاست. اینم یه خواص، یکی از خاصیت های جسم طبیعی که به هیولا برمی‌گرده. از همین رو به دنبال این چه پیش میاد این است که اگر نابل قوه، میدونیم که هر ذره بالقوه باشه قابل تغییر دیگه میشه، یعنی از بالقوه منشأ تغییره. اگر چیزی از همه جهت بالفعل باشه، یعنی هیچ وصفی نیست که این نداشته باشه و بتونه داشته باشه، هر وصفی که میتونه سست داشته داره، وصفی هم که نداره نمیتونه داشته باشه، هیچ قابل تغییر نیست. مثل مجرد چه چیزی قابل تغییره؟ اون چیزی که بالقوه یعنی اوصافی رو نداره، یه ویژگی و کمالاتی رو نداره و میتونه داشته باشه، وقتی برای اینکه اینا رو پیدا بکنه باید تغییر بکنه، یعنی این بالقوه بشه بالفعل، یعنی اینکه نداره پیدا بکنه. حالا یا این تغییر تدریجیه یا این تغییر آنیه، یا ایناش مهم نیست. پس بنابراین وقتی ما قبول کردیم جسم طبیعی بالقوه در هیولا دارد و به موجب هیولا یه حالت دارد به نام قبل قوه نسبت به بعضی از کمالاتش، باید قبول کنیم جسم طبیعی قابل تغییر هم هست. ببینید جسم طبیعی پنج علاوه بر اوصاف بینه گفتیم شیش، از همین رو جسم طبیعی تبدل پذیر است، یعنی ممکن است با کون و فساد یا با حرکت جوهری اشتدادی از نوعی به نوع دیگری تبدیل شود، مانند تبدیل شدن چوب به خاکستر، و نیز ممکن است با حرکات عرضی اوصاف و عوارض آن عوض شوند، مثلا رنگ یا شکل یا دما یا وز یا عین آن عوض شوند. خب به تبع این یه ویژگی دیگه داریم و اون است که جسم طبیعی میتونه معروض اعراض مفارق باشه. اعراض مفارق یعنی اعراضی که تو جسم طبیعی هستن و از دستشون میده یا نداره پیدا میکنه، یا اعراضی هم یعنی اعراض لازم، اینا همیشه با جسم، یا جسم هست با اینا یا نیست اصلا، ولی یه چیزای مفارقن، یعنی یا اول ندارد بعد پیدا میکنید یا اول دارد بعد از دست میدهد، اشکالی هم نداره. مثلا ما اول یه چیزایی نمیدونیم بعد میدونیم، علم میشد یه عرض مفارق بر ما رو نظر ابن سینا. رنگ مثلا رنگ، ما کوچیکی یه رنگی داشتیم حالا یه رنگ دیگه میشد عرض مفارق، کوچیکی یه اندازه داشتیم حالا یه اندازه دیگه داریم، این میشد عرض مفارق. شکلمون همینطور، اینا هم میشن عرض مفارق. حالا پس به تبع اون چیز قبلی میتونیم بگم جایز است جسم طبیعی معروض اعراض مفارق باشد، زیرا عروض اعراض مفارق ضرورتاً با تغییر و تجدد معروض همراه است و تغییر و تجدد لازمش بالقوه بودنه. و ثانیاً جسم طبیعی زمانمند است، یعنی همین که شما قبول کردین جسم طبیعی تغییر پذیره، خب بعضی از این اوصافش تغییراتشون تغییرات تدریجی است. وقتی تغییر شد تغییر تدریجی، یعنی این به حسب این وصفش زمان داره، پس بنابراین جسم طبیعی میشه زمان دار. حالا نگوین که این زمان خود این نمیشه زمان وصفش، اینا دیگه بحثش کمال این جاری. به هر حال فل جمله وقتی که شما حرکت پاشو پیش کشتین یه جای زمانم میاد دیگه، پس جسم طبیعی زمان دار میشه و بنابراین میتونیم بگون طول عمرش کمه زیاده است، این متقدمه بر نیست، اون متأخر از نیست. این بحث اون وقتی میاد که زمان داشته باشیم. پس هشتمین ویژگی که پیدا میکنید به تبع هیولا، یعنی هیولا توش دخالت داره، جسم طبیعی زمانمند است، یعنی به بازه خاصی از زمان اختصاص دارد. یه قطعه خاصی از زمان است که میتونم بگم این زمانش نیست، به طوری که اموری که در همان بازه یا بخشی از آن واقعند برای او موجودند و سایر امور که در بازه های دیگر زمان واقعند چه در گذشته و چه در آینده برای او معدومند و به تبع با سایر اجسام طبیعی نسبت های زمانی دارد. میگم اون جسم مثلا من میگم فلانی نسبت من گذشته، حادثه ایست در آینده، اینا تمام بالی نیست که ما هیولایی داریم، ما قابل تغییر، ما حرکتی داریم، ما تو حرکت واقع شدیم، زمانی داریم و این حرفا توش میاد. پس سوم خاصیتی از اینا به وجود میاد نیست که جسم طبیعی قابل انقسام خارجی است. یعنی وقتی شما گفتین هیولا داره، ببینید اگر ما فقط صورت جسمی داشتیم فقط قابل انقسام فرضی بود، یعنی فقط تو ذهنمون میتونستیم با فرض یه نقطه دو تا جزء فرضی توش جدا بکنیم، اما وقتی گفتیم که هیولا داره قابل انقسام خارجی هم میشه، یعنی میشه واقعا برید دو نصفش کرد تو خارج. اگر هیولا نداشت هیچ قابل انقسام خارجی نبود. یه برهان یادتون باشه هست در این موضوع، برهان فصل و وصل به همین نظر داره. برهان فصل و وصل که آوردن برای هیولا برای همینه، میگن که ما یقین داریم که اجسام طبیعی رو میشه برید تو خارج و با بریدن خارجی دو نصفش کرد. این مثلا تخته اینجا میشه من ببرم دو تا تخته کوچیک تر داشته باشم، وقت بحثا میارم اینجا یه هیولا نمیشه این کار امکان نداره، پس یه هیولایی حتما هست که نمیشه بری. حالا البته ممکنه که میگید الان با نظریه اتمی هست برشی نیست که در واقع فاصله در اونم فرض کنم چیز نیست، جسم یه پارچه و بنابراین یکی از مقدمات این برهان الان لنگ است، یه تجربه فایدهش نمیکنه. ولی به هر حال میخوام بگم که اگر شما هیولا قائل شدین انقطاع خارجی هم برایش امکان پذیره. پس نهم این که جسم طبیعی قابل انقسام خارجی است، یعنی ممکن است آن را در خارج با بریدن به امتدادهای کوچکتری تبدیل کرد و به بیان دیگر عقلا تحقق چنین انقسامی در آن به لحاظ ذاتش ممکن، یعنی عقلا این میگه ما این کار امکان پذیره، ولی الان موانعی هست یا نمیشه کرد، نه اینکه اون فی حد نفسه محال ذاتی باشد نشد کرد، نه فی حد نفسه ممکنه اما حالا به دلائل الان نمیشه، یه عوامل خارج نمیذارد بشه. بعد باز چیزی که بر میگرده به همین هیولا، خیلی هیولا آثار زیاد است جسم طبیعی، این که ترکیب پذیره دیگه، بحث ترکیب را قبلا خوندی، گفتیم که این عناصر با هم دیگه میان یه جای دیگه تماس پیدا میکنه اجزایشون، بعد امتزاجی حاصل میشه، بعد مزاجی حاصل میشه، این مزاج رو مستعد میکنه به صورت جدیدی، صورت جدید میاد رو این کل، به این معنی میاد رو کل که یعنی رو هر یک از این اجزای یکی از این صورت ها میاد و این میشه دیگه نوع جدیدی. بعد دوباره اینا با یه چیز دیگه ترکیب میکنیم، دوباره مزاج جدیدی حاصل میشه، دوباره رو کل یه صورتی میاد و به همین ترتیب. پس با ترکیب چیزای جدیدی به وجود میاد. حالا اگر چیزی پس نباشه، هیولو نداشته باشه، این کار توش امکان نداره. پس یکی از دیگه چیزی که از آثار هیولاست نیست که جسم طبیعی ترکیب پذیرند، یعنی ممکن است با امتزاج با نوع یا انواع دیگری از جسم طبیعی و تفاعل بین صور آنها مزاج جدیدی در آن به وجود آید که آن را مستعد صورتی نو کند و با حلول آن صورت در ممتز از نوع جسمانی مرکبی حادث شود با آثاری تازه مانند امتزاج اجسام عنصری که به پیدایش اجسام مرکب معدنی می انجامد و هاکذا. آشکار است که امتزاج انواع جسم و تفاعل صور آنها و حصول مزاج در ممتزج و حلول صورت جدید در آن همه متوقف است بر وجود ماده در اجزای ممتزج. پس هیولای موجود در اجسام است که مجوز چنین ترکیبی. بعد خدمتتون عرض شد، گذشته از آنچه گفته شد، یکی از دیگه ویژگی های جسم طبیعی نیست که جسم طبیعی مکان دارد و به تبع در مقایسه با جسم طبیعی دیگری به نسبت های مکانی مثل دوری، نزدیکی و اینا متصف میشه. همچنین 12 جسم طبیعی قابل اشاره حسی است. حالا منظور اشاره چیه؟ وقتی ما میگم اشاره یعنی دلالتی یگانه بر شی، یعنی یه نوع دال مدلله که خوندن، دال اون چیزی است که تو اصول یا تو منطقه میگن دالت چی تعریف میکنه؟ یادون میاد؟ درسته. حالا اگر این انتقال یگانه باشه بهش میگن اشاره، این نوع دلالت. یعنی اگر تو این دلالتش، دلالت همیشه شما را ذهنت منتقل میکنه به یه شی دیگه، اگر این انتقال یگانه باشه یعنی فقط به یه شیء به خصوص، وقتی بهش میگن چی؟ بهش میگن اشاره. بله، مقصود از اشاره دلالتی است یگانه بر شیء، یعنی دلالتی که خصوص شیء مورد نظر را شامل شود و ممکن نباشد شیء دیگری جز آن مدلول آن واقع شود. مثلا نمیتوان با مفهوم کلی انسان به شخص خاصی مانند رضا اشاره کرد، زیرا مفهوم کلی خود به خود بر شخص خاصی دلالت ندارد. بر اساس این تعریف اشاره ممکن است. حالا وقتی شما اشاره اینطور تعریف کردید، اشاره عقلی دارید، اشاره خیالی دارید، اشاره یه حسی دارید. اشاره حسی مثل هم نیست که من مثلا به یکی نگاه کنم، انگشت نشون بدم، یا انواع اشارات دیگر که هست. حالا ممکن خیلی انواع هم داشته باشید، معلوم تو ذهنم نیست، ولی هم که من اشاره میکنم اینطوره که یه شخص خاص معین میشه. وقتی به یکی دارم نگاه میکنم اون فقط چیزه، شما از دمون تقریب میشین که اون مورد نظر من است. اشاره عقلی مثل این که یه چیزی خاص رو مورد لحاظ قرار میده. اشاره خیالی هم همینطور. حالا اینا رو فعلا باش کار نداریم، حسیش برای ما مهمه که اجسام طبیعی قابل اشاره یه حسی هم. بله، بر اساس این تعریف اشاره ممکن است عقلی باشد، ممکن است خیالی باشد، ممکن است حسی. معقولات و ماهیات کلی قابل اشاره عقلی هست، امور جزئی متخیل قابل اشاره خیالی هست و جواهر جسمانی قابل اشاره حسی. از آنجا که هر جسم بند، خب این دیگه چیز مهم نداره میخوام. باز 13 خاصیت که جسم طبیعی داره نیست که وضع داره، یعنی بگونه ایست که از نظر جهت هم میانه اجزایان نسبت خاصی وجود دارد، هم میانه کل آن و اجسام مغایر آن. دقیق تر بگویم هم میانه، حالا نشه ببینید، من الان اینجا که نشستم یه نسبت بین اجزای بدن خود من هست، سر من نسبت به پامان بالا واقع شده و همچنین حساب کنید که بقیه اجزای بدن من چطوری که نسبت با هم دارن. حالا فرض کنید من اگر که بالانس بزنم، درست بالعکس پاوام هم میشه بالا، سر من میاد پایین، مکانم همین مکانه، فرض کنید هیچ فرق نکرد. یا اینو در نظر بگیریم، ببینید الان این در این بالای اینه، خب جاشو من تغییر نمیدم، فقط این طور میکنم، جاش دقیقا همونجا، نسبتش هم با همه اجسام دور همونه، ولی تو خودش نسبتو فرق کرد، یعنی اومد پایین اومد بالا. پس یه نسبت بین خود اجزای شی برقرار است. حتی اگر این یه پارچم باشه، شما با فرض تجزیه میتونید بگم این قسمت بالای قسمت پایینی. پس یه نسبت این بین اجزای خود شی برقراره، این بالای این قسمت، این قسمت بالای این قسمت، این قسمت بالای این قسمت. یه نسبتی هم بین این و اجسام دور تا دورش برقراره. مثلا این الان رو به روی من و رو به روی شما. حالا اگه من بیارمش اینجا، میشه پشت سر من و رو به روی شما، ببرمش بیرون اینجا، میشه این ما همه میشیم طرف چپه ای. پس یه وقت من اینطور گرفتم هی جبه جمع کنم نسبتش با اجزای اطراف شروع میکنه به فرق کردن، نسبت اجزای خودش با هم دیگه ثابته. یه وقت نه جاشم ثابت نگرم دارم اینطور تغییرش میدم، نسبتش با اجسام اطرافش فرق نمیکنه، با خودش فرق کنه. حالا وقتی که میگن وضع یک شی یعنی هیئتی که حاصل میشود برای اون شی از نسبت اجزاء خودش به یک دیگر و نسبت کلش به اجسام خارجی، یعنی کل اینا رو در نظر بگیر، به طوری که من که الان اینجا نشستم اگر یه تکون بخورم مثلا این کارو بکنم وضعم فرق کرد، نسبتا فرق کرد با اشیاء بیرون، یا اگر سرتم هیچ تکون نخورم فقط مثلا فرض بفرمایید که یه مقداری حالت خمیده تر بشینم باز وضعم فرق کرده، وضع قبل نیم شخص که نیشه سس بلند میشه دیگم وضعش فرق میکنه، سر جاش حساب اما وضعش فرق کرد، چرا نسبت اجزای خودش فرق کرده هم دیگه، دستم میارم بالا وضع من دوباره فرق میکنه. پس بنابراین هم نسبت تو وضع هم نسبت اجزایشه به خودش مورد توجه است، هم نسبت کلش به بیرون، هر یک از منفی تغییر بکنه نسبت بعد این عوض شده. والا وضع داشتن نمیدونم، ظاهرن بعضی هاشو میگه بله خودی مولا سرزاینا انگار من هم میارن تو به طبع هیولاش میکنن، حالا نمیدونم ربطش ها به اصلا مفصلی رو این کار دارم، باید تو خود جلد چهارم اصلا جلد فکرم جلد چهارم باشه و تصور میکنم بدون ورد قائل نیستم. این
چه جبه ما سه صورت چه اسمی او شکل
حالا رو این خیلی چیز نکردم دقت نکردم، ولی ظاهرم برمیگردن به ماده، یعنی به ماده نداشته باشه، نه نمیخوام بگم ماده ای صرف، ولی بدون ماده ورد بیمن
بدون
ماده
نمیشه، ولی اگر مثلا صورت جسمی باشه صورت جسمی باشه وردش خیلی
ببینید اینا احتمال دارد از اموری باشه که از مقارنت صورت هیولا باشه، یعنی من یه سریش مال صورت بود یه سریش مال هیولا بود یه سریش مال مقارنت این دوتا با هم دیگه، در نه من ظاهرن تا قسمت خدمت رو عرض شد که جدا نکردم، عیب کارینه بله 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 اینم درست هست، این که ایشون هم بفهمان هست از اراضی مفارقه هم هست،
از اراضی مفارقه هست که بگیریم از خصوصیات صورتش به هر
یعنی از مقارنت صورت هیولا، یعنی این دوتا با هم باید باشن تا این اراضی چون هی عوض میشه دیگه این هم میرد اون یکی میاد. جسم طبیعی وضع دارد یعنی به گونه‌ای است که از نظر جهت هم میان اجزای آن نسبت‌های خاصی وجود دارد هم میان کل آن و اجسام مغایر آن، مثلا انسان که رو به شمال ایستاده است، حالا مثالش می‌خوام، حالا یه چیز هستی من اینجا نوشتم نه فقط اشاره می‌کنم چیز مهمی نیست، فیلسوفان برای کمیت‌های پیوسته پایدار نیز وضع قائل شده‌اند، یعنی برای خط و سطح و حجم اینا همان گونه که برای آنها اشاره حسی هم قائل شدن که اونو قبلا من نگفتم، اما نه وضع به معنایی که در جسم طبیعی گفتی، بلکه وضع به این معنا که این کمیات به گونه ای هم که اجزای فرضی آنها بالقوه قابل اشاره حسی هم و میتوان جهت هر یک را نسبت به دیگری با حواس ظاهری تعیین کرد، یعنی یه امتداد خطی که در نظر میگیری میشه مثلا بگوی این نصفش طرف راست اون طرف چپه به این معنا. حالا اینا خیلی اهمیت نداره، من نمیخوام رو اینا خیلی معطل بشم. حالا تا اینجا 13 تا خاصیت ما برای جسم طبیعی شمردیم، ملا صدرا با اینا تقریبا با همش همراه مخالفت نداره مگر در دو تا چیزش با اینا مخالفه است. اول اینکه میگه امتدادهای کمی به شرط اینکه مادی باشن تداخل ناپذیرن، تداخل ناپذیری مال امتدادهای کمی هست ولی مشروط به اینکه مادی باشن، اگر شما امتداد کمی غیر مادی داشته باشی این تداخل ناپذیر میتونه تداخل پذیر باشه، چیش اشکال نداره، یه بحثی هم روی میکنه که ماده چه ربطی داره به تداخل پذیری. من نیوردم بحثش ها. حالا اگر بخند اسفار جلد 4 صفحه هولوش 47 اینا ایشون این بحث را مطرح میکنه که ماده تو تداخل ناپذیری اجسام دخالت داره. بنابراین اگر شما ماده رو بگیری اون امتدادی که خواهی داشت اون دیگه تداخل پذیر میشه. ان المانع من دخول الاجسام بعضها فی حیز البعث لیس مجرد المقدار بل به شرط الماده. این یه نکته. حالا میگون اصلا این بحث میکنیم برای چه به اونا برسیم یواش یواش، چون اینا فلسفه مشایخ قائل نیستن همچه امتدادی. هر امتداد کمی یا مادی میدونن، هر مادی کمی میدونن، اونا اصلا همچه چیز قائل نیستن. برای اونا یه چیز ولی مولا صدر را نه، امتدادهای کمی یا غیر مادی هم قائل است، میرسیم بهش. مثالی دومش اختلاف مولا صدر را خدمتون عرض شد این است که ایشون میگه که امتدادهای کمی در صورتی قابل اشاره حسی بالقوه و دارای وزن که حال در ماده‌ای باشن که قابل انفعال و قابل تغییر است. مال همون اشاره است که راجع به چیز گفتم، چیز مهمی نیست، نمیخوام روی این معطل بشیم چون بحثای بهتری داریم. خب ببینید معنی این خلاصه این قسمت رو بگم. در هر صورت با توجه به ویژگی های مذبور و معیاری که برای جوهر مجرد گفتیم، اجمالا میتوان گفت که به نظر ابن سینا جوهر مجرد جوهری است که نه بی واسطه یا با واسطه حال در ماده است، نه مرکبی شامل ماده، پس به کلی فاقد امتداد است، چه امتداد ذاتی چه امتداد طبعی. یعنی ما الان که جوهر مادی را متوجه شدیم، میتونیم غیر مادی را در مقابلش هم تو چون وقت هم گفتیم متوجه بشیم. جوهر غیر مادی از دیدگاه ابن سینا اونست که هیچ نوع امتداد نداره، نه طبعی نه ذاتی، هیچ. تو چیزای مجرد امتداد بی‌معناست از دیدگاه ابن سینا، معنی نداره. شما همگوی مجرد همگوی ممتد نمیشه، چون ممتد بودن با مادی بودن دیدیم متلازمه. پس اگر چیزی مادی نباشه ممتد هم نمیتونه باشه. به تعبیر دیگه اگر چیز جسمانی بود ممتد بود باید مادی باشه، اگر مادی نباشه دیگه نمیتونه ممتد باشه. پس شما که میگون مجرد یعنی غیر مادی، پس باید میگون مجرد یعنی غیر ممتد. پس جواهر مجرد هیچ نوع امتدادی نداره. حالا با توجه به این نکته این است که چنین جوهر یا جوهر عقل یا مفارق یا به اختصار عقل میگن، و بنابراین میتونیم اینطور بگم که جواهر مجرد از دیدگاه ابن سینا اون جواهری هستند که نه انقسام پذیرن، نه امتداد دارن، نه انقسام پذیرن، نه فرض از ذاتشون معنی داره، نه اجزای خارج درشون معنی داره، نه تغییر توشون معنی داره، نه حرکت دارن، نه خدمتون عرض زمان دارن، نه مکان دارن، نه دور یا نزدیک نسبت به هم دارن، نه گذشته و حال و آینده نسبت به هم دارن، نه اشاره حسی بهشون امکان داره، هیچ چی ایناتشون دیگه نمیدن، نه تداخل پذیری یا ناپذیری درشون معنی داره، چون مال امتدادا. به کلی از همه اینا فارغ میشن. نسبت به اجسام طبیعی هم هیچ نسبتی ندارن، نسبت خاصی، نسبت ایجادی ممکن است داشته باشند، اون اشکال نداره دار. ولی نسبتی که بین خود اجسام هست، مال این بین با این نسبت خاص داره، مثلا به این نزدیک ترس، به اون دور ترس، با این از این حرفا توشون دیگه نمیاد. میگن پس وقت نمیگن مجرد عقل ما، و اونا خودشون میگن عقل، و اونا جز ماده و عقل چیز دیگری سراغ نداشتن، جز جسم طبیعی و عقل هیچ نوع چیزی این بین سراغ نداشتن. میگم که میگم از آنجا که جواهر عقلی فاقد امتدادن، نه انقسام پذیر است جوهر عقلی، نه در مقایسه با چیزی به نسبت کمی مثل بزرگی مساوات کوچیکی متصف میشود، نه تداخل پذیری یا تداخل ناپذیری که در امتداد ها مطرح است آن معنا دارد، و از آنجا که فاقد حیول است، نه نسبت به وصف یا کمالی بالقوه است، نه تبدیل پذیر است، نه تا در کون فساد تا در کون فساد حرکت جوهری معنی داشته باشه، نه معروض اعراض مفارق واقع میشود، هیچ اعراض نمیتونه تو اینا بیاد نباشد آتشون حلول کنه. اگه یادون باشه علم خدا را هم که مشایی یا توضیح کردن اعراضی که اون قائل بودن گفتن حال در وجود خدا اعراض لازم بودن، یعنی با وجود خدا موجودن ناز قدیم، نه اینکه خدا اینا رو نداشت بعد دارا شد. اونی هم که اونجا میگفتن نمیگفتن مفارقه، لوازم ذات اونا رو میگفتن. و به همین ترتیب خب
یه اعراض مفارقه و تیه الزوال و سریع الزوال با این حرف درست در میاد، ولی یه اعراض مفارقه دائم فرض کرد ولی لازم نباشه.
خب وقتی میگم مفارق قابلیت جدایی داره دیگه، هم که قابلیت بهش داشته، هم که میگم قابل جدایی از نیست، اون قابل فرض کردن باید یه حیولاتون فرض کنه، ولی قابلیت هم معنی پیدا نمیکنه، چه لازم، یعنی عرض مفارق لازم نیست، حتما مفارق فاعل یعنی قابل این هست که جداش کنی و این خودش باشه.
خود عرض مفارق قبول لازم نداره، همین اون قابلیت لازم نداره تذکرشش،
عرض لازم نه تو لازم اصلا امکان مفارقت توش نیست.
خب امکان مفارقت که نمیشه چون یه امر بیرونیه.
عیب نداره.
آخه نمیشه تو قابلیت نباشه و اعراض رو بپذیره. اعراض لازم نداره.
ببینید پذیرفتن میگم پذیرفتن به این معنا که این منفعل میشه بله. ولی یا قابل انفعال است یا منفعل میشه. یکی از این دو تا. اما چیزی که ازش انفعال نمیخواد اشکال نداره که تو بحث چیز تو بحث علم خدایی یادون باشه اون اعراض بحث کردیم و گفتیم اینا دیگران میدم این تیکه میکردن چه اینا چی تو علم خدا رو اعراض حساب کردن و خدا رو معروض عارض و معروض که خب انفعال میارد این حرفت خدا نمیشه. ملا سرگامه گفت این طور چه این حساب کردن اشکال نداره، این اشکال به شما وارد نیست که شما میکنید، اصلا حرف باطل است منم قبول ندارم، ولی اشکال دیگه وارد است، این اشکال شما اصلا وارد است. ملا سرگامه ابن اسلام خودش توجه داشت جوابم داده، چرا؟ چون این اعراض از لوازم ذاتن، یعنی خدا چه هست با اینا هست، توجه فرمایید، خودش چیزهایی ایجاد کرده است که اون چیزها در وجود خودش هم ایجاد هم کرده، یعنی از لوازم ذات خداست، نه اینکه نبود ایجاد کرد تو خودش ایجاد کرد. اگه این باشه باز این حلول همین چیز میاد، این فعال لازم میاد این حرفا. پس بنابر این اگر شما مفارق فرض کنید، یعنی مفارق لاقل قابله مفارق قابله جدا شدن هست، اگر گفتین قابل است پس این باید یه قابلیت باشه، اما اگه گفتین نه اصلا امکانش نیست، این همین است که جز این نمیشه، امکانش هم نیست و اون وقتی یه حیولا لازم نداره. حالا ببینین بیام یه بحث دیگه هست که حالا آیا یه فرقای دیگه هم داز دوباره تو چیز هست، یعنی یه ویژگی های دیگه هم تو جواهر مجرد هست که ما اینجا باید تذکر بدیم. یکی از چیزایی که تو جواهر مجرد میگن اینه که جواهر مجرد، الان دیگه میدونی مجرد چه ما میگویم، مجرد ابن سینا رو میگویم که عقلی سال، میگن اینا کلی منحصر در فردن، دو نوع کسرتشون نفی میکنن، کسرت عرضی کسرت افرادی، کسرتشون فقط طولیه. ما سه نوع کسرت داریم تو عقول میتونیم فرض کنیم، ببینید کسرت طولی هم کسرتی است که همشون قبول دارن، یعنی خداوند صادر اول را ایجاد کرد، بعد خدمتتون عرض شد که صادر اول صادر دوم اون صادر سوم رو یه رابطه علی معلی هست که اون عقل تا برسد به عقل فعال بعد بیاد مثلا عالم ماده شروع بشه، عالم اجسام، میشه کسرت طولی. هر عقلی نسبت به عقل بعد تسام میکنه، اون یه ماهیت داره، اون یه ماهیت که داره، اون یه ماهیت که داره، هر یکشون یه ماهیت داره، هیچ دو عقل نداریم که یه ماهیت داشته باشه. این چیزیه که الان مقبوله برای همشون، یه نوع کسرت. یه کسرت دیگه شیخ اشراق مطرح کرد و اون کسرت عرضی در عقوله. کسرت عرضی در عقول یعنی چه؟ یعنی این که دو تا عقل یه ماهیت داشته باشن؟ نه، اون کسرت افرادی، یعنی ما عقولی داریم که اینا مثلا چند تا عقل، اینا یه علته، یه عقل چند تا عقل را ایجاد کنه، نه یه عقلی عقل اون عقلی عقل دیگر اون عقلی عقل دیگر، چند تا عقل در عرض هم معلولی عقل باشن یا به یه نحوی در عرض هم باشن با اینکه ماهیتشون متفاوته، سا این یه ماهیت داره، اون یه ماهیت داره، اون یه ماهیت داره، همشون ماهیته، ماهیتشون کلیه منحصر در فرده، ولی با این حال رابطه یه علی معلولی یا شدت ضعف بینشون نیست، در عرض همه. خب اینا میگن کسرت عرضی عقول. پس در اینجا همیشه ماهیت ها ماهیات منحصر به فرده، همین جا هم اینجا. اینجا ماهیاتی منحصر به فردن که افرادشون، یکی علت دیگری، دومی علت سومی، اینجا ماهیت های منحصر به فردن که افرادشون در عرض همان. خب یه نوع کسرت افرادی هم دارین، این که یه ماهیت واحد افراد متکثر داشته باشه، مثل ماهیت انسان که الان یه ماهیته ولی من یه فردشم، شما یه فردشین، ایشون یه فردشتون، شما یه فرد، به هم ترتیب. حالا مشایا این دو تا را غلط میدونن، میگن کسرت فقط طولی، اشراقی ها و ملا صدرا اشراقی ها اینا غلط میدونن، یعنی اینا به طور کلی همه غلط میدونن. هیچ کس به کسرت افرادی تو مجردات اقدس قائل نشد، اونا هیچ فیلسوف قائل نشد، تو فیلسوف های مالا هم کسرت طولی هم همه قبول کردن، پس نه قابل قبول، این مطلقا قابل قبول، این مطلقا مردود. دعوا تو اینه ارضیه. شیخ اشراق میگه داری؟ فیلسفای مشایی میگن نداریم. ملا صدرام خیلی من حرفشات متوجه نشدم آخرش قبول میکنه یا نه، خیلی روشن نیست حرفشال، یا من متوجه نشدم، خودتون باید مطالعه بکنید بعد اون نظرش چیه، که آیا کسرت ارضیشون بالاخره سریع هم قبول میکنید یا قبول نمیکنه. خب اون اشکال نداره، یعنی حتی من شاینم این نوع کسرت چونی اول تو عالم ماده بوده است به تبع عالم ماده یه عوارضی هم رو خودش میره، این اشکال نمیدونم، اونی که یه چیزی از اول تام باشه یه وقت ببینیم بعد تام شده است، مجرد تام شده، اون اشکال نداره، چون قبلا مجرد ناقص بوده است، تو عالم ماده حادث شده با بدن ارتباط داشته، نفس شما با بدن شما که مرتبط است، یه سری علومیات گرفته است، یه عوارض هم رو خودش داره، نفس ایشون هم تو نفس ایشون هم تو، بعد این هم دیگه عوارض این نفس هم بعد میره اونجا با این عوارض از هم جدا میشن، این اشکال نداره، اونی که از اول عقل آفریده بشه و اصلا هیچ وقت ناقص نبوده شد اون بحث دارم میگن، ولی اینا خودشون هم مطرح کردن جدا مشکلی هم نداره، یعنی اصلا خب سریعا هم مطرح کردن که آیا لازمش نیست که اونجا همه نفسا یکی بشن. اون خب جدی عوارض عارض شده، جدی عوارض عارض نفس شما شده، ببینید اصلا چرا کسرت افرادی رد میکنن، خود به نهایی و بدایه اینا خونده میگن کسرت افراد با عوارض به وجود میاد، یه عوارض بر مثلا بدن شما عارض است که بر بدن ایشون نیست، بر بدن ایشون هم خود بر هر جسمی عوارض دارد با این عوارض از دیگر زمان مکان و از اینا جداش کردن از سام رو. اگر ببینیم ما مکان نبود چیزای متکثر نداشتیم، که مکان من غیر مکان شماست، این مکانداری، زمانداری، وزداری ایناست که اشیاء را از هم متمایز کرده، برای همین هم میگن که اگر بخوایم ما کسرت افرادی داشته باشیم باید عوارض مفارق داشته باشیم که اینا عارض اجسام بشن، اینطوری چی اجسام از هم متمایز بشن، عوارض مفارق هم فقط در چیزی که مادی ان عارض میشن، پس اگر چیزی مجرد بود نمیشد عوارض مفارق داشته باشه و این نمیتونه کسرت افراد داشته باشه. اینا حتی آقای طباطبایی هم میگن، دیگران هم میگن، برای همین هم کسرت افرادی هیچ کس قبول نکرده، مگر اینکه اون چیزی که شما میگون عقل قبلا تو عالم ماده ارتباطی داشته است اونجا عوارض مفارقه کسب کرده، اون عوارض داره اینطوری که برایش کار نداره. حالا پس ببینید این مطلقا قابل قبول، این مطلقا مردود، این مورد اختلافه، اینم یه نکته داشته باشین. حالا بریم سر یه بله بله فقط تشخص که نیست که تمایز، تمایز مهم، ببینید خدا متشخصه، یه خدایی که غیر اون نیست که، او الان همون عقولا متشخصه تشخصشون که مشکلی داره نمی‌کنه، تم تیتو میشه در عرض یه چیز متمایز از این باشه، میدونم هم چی تو آخه بحثه که میکنم ببینیم بحثشون میگوید در یه دفعه، یعنی حتی آقای طباطبایی اینا که متأخرن دار قبول دارن بحث سارت وجود و تمام اینا که هم تشخص وجود دارن باز این حرف رو میزنن، همیشه مسئله این نیست.
اگر به اعراض لازم باشه
اعراض لازم که همه دارن مشابه هم اعراض لازم چه چیزی نیست که شما داشته باشین من نداشته باشم. اعراض لازم لازمه ماهیتن دیگه، یا لازمه چیزن اون مشکلی از اون نمیتونه تمایز ایجاد کنه، اون خود همه مطرح میکنه اتفاقا تو استدلالشون. حالا نمیخوام اونو اینجا مطرحش کنیم، یعنی اون بحث دیگری است که باید تو قسمت افعال الهی مطرح کرد که آیا چی اون چه ستا هست. یعنی اونا الان من نمیخوام مطرح کنم، فعلا من میخواستم یه اشاره بکنم که یه همچه اختلافی تو قسمت عقول اینا دارن با هم دیگه. خب حالا تا اینجا بحث ما از شامون تموم شد، یه اشاره هم به یه اختلاف نظری مختصری داشتیم، میخوام بیام بریم سر ملا صدرا ببینیم ملا صدرا چی میگه در این مورد. ملا صدرا گفتیم این خواصی که اینو شماردن، حتی همین جلم گفتیم اینا اغلبش قبول دارد، یکی دوتا اختلاف داشت که الان اشاره کردم تمام شد. ولی تو بحث معیار چی؟ بحث معیار برای ما مهمه، یعنی این معیاری که اینا تعیین کردن و یک مرزی کشیدن، یه دره این ورش قرار دادن گفتن مادی، اون ورش قرار دادن گفتن مجرد، آیا این معیار مورد قبوله ملا صدرا با همین مرز بندی یا نه؟ این بحثی است که سریع هم نشده. استنباط من است از ملا صدرا، حالا میگم خدمتتون، خودتون هم مطالعه میکنین و بعد ببینین آیا درست است یا غلط. ساعت چنده؟ وقت داریم. ببینید حقیقتش نیست که ملا صدرا نمیدست یه بحث مجزای خودش را به معیار تجرد مادیت این حرفا بکنه، و اولش که شما وارد بحث بشید می‌دونید انگار همون حرف ابن سینا رو قبول داره تو معیار، تو معیارا، تو معیار، تو بحث اونایی که گفتون قبول داره خیلی هاشا، ولی تو معیار هم انگار همون معیارا قبول داره. هر چیزی که بدون ماده نمی‌تونه باشه باقی باشد، ماده است بدون ماده بتونه باقی باشد مجرده، انگار مشکل نداره. ولی بعد که وارد خود بحثش میشیم، نظریاتش میشیم، انگار به هم خورد، با این معیار سازگاری بحث چیزا نداره. حالا چرا؟ ببینید من چند مورد میشمارم که نظریات ملا صدرا که تو اینا انگار یه نوع تناقض پیش میاد. مورد اول، نظریه او درباره حلول مجوز حلول غیر سریانی در جسم است که به موجب آن حال قائمه به جسم و به تبع قائمه به هیولاست و بدون آن امکان بقا ندارد و در این حال حال با انقسام محل انقسام پذیر نیست تا ممتد باشد. اینا یادتون میاد یا نه؟ ما یه جمع مطرح کردیم بحث حلول را که مطرح کردیم، اگه یادتون باشه گفتیم که فیلسوفای سابق حلول را یه تعریف میکنن براش، بعد یک کلمه این فی توش بود، گفتیم این فی مشترک لفظی است، خیلی گرفتاری ایجاد کرد برای فیلسوفا. بعدیشون خودش میگه که من یه تعریف خودم از حلول دارم که این تعریفی است مثلا ارشیف، یعنی مخصوص خود من است، بهم الهام شده. اون تعریف چیه؟ کون و وجود شیفی نفسهی این و وجودهی لغیره علاوه الاتصال. بعد گفتیم خب اگر اینه بپذیریم ما چهار نوع حلول پیدا میکنیم. یکی حلوله در مجرد، مجردی در مجرد، هیچ اشکال نداره تا این تعریف. بعد فیلسوفای مشایی هم با تعریف خودشون قبول کرده بودن، مثل حلوله صور عقلی در نفسمون، همونا قبول داشتن. هم ملا صدرا، حال ملا صدرا میگه اتحاد پیدا میکنه، در نمیگه حلول محال است اتحاد پیدا میکنه، نه میگه اونا متحد میشن، اما نه اینکه بگه چون حلول محال. خب پس حلول مجرد در مجرد معنا داره، حلول در هیولا معنا داره، پیدا میکنه مثل اون حلول صورت جسمی در که اونم مشایان قبول داشتن. حالا وقتی حلول در هیولا کرد، حلول در جسم چی؟ حلول در جسم هم معنا دار میشه، مثل حلول صور نوعی در هیولا که در جسم در واقع حلول میکنه. اون وقت یه شکلش با اونا فرق میکنه. حلول ببینید، حلول در مجرد در مجرد هر دو تا مشترکن قبول دارن، حلول در هیولا رو هر دو تا قبول دارن، حلول در جسم هم هر دو تا قبول دارن، ولی با یه فرق. طبق این تعریف ملا صدرا ما یه حلول در جسمی داریم که حالمون میتونه به تبع محل انقسام ناپذیر باشه، به تبع محل انقسام نپذیره، یه نوع هم انقسام بپذیره. فیلسوفای مشایی که نظر میدادن طوری بود اون حلولی که تعریف می‌کردن که همیشه حال به تبع محل انقسام پذیر میشه. توجه میکنید؟ یعنی فوری است که میشه حال، اگر محل جون منقسم شد حالا باش منقسم میشه. اما ایشون این تعریف که از حلول کرد نتیجه این شد که ما میشه یه حالی داشته باشیم که در محلی حلول بکنه، محل منقسم بشه حال منقسم نشه. کدوم نوع؟ نفس نباتیه یادون باشه. خودیشون میگو نفس نباتیه ایشون قائل نبود که بعد از اینکه نبات از بین رفت نفس نباتی مثل نفس حیوان و انسان باقی نمونه، چه بقایی برش قائل نبود. میگفت که شما درختی قطع کرد نفسش هم از بین رفت، پس به اون معنی مادی میشه، یعنی بقایی بدون ماده نداره. درسته؟ تعریف که از مادی کردیم و مشایع قبول داشتن، گویایشون هم قبول داره، میشه مادی. خیلی. اما مشیایی همون گفتن این نفس نبات منقسمش به انقسام درخت، یعنی حلول کرده است منطبعه در این است، به طوری که همینطور که این ممتد است تو همه داشت این نفس در ایان دارد مثل صورت، فقط فرقش با صورت نسیم با قوه کار میکنیم با بی قوه کار میکنیم، فرق دیگه بینش قائل نبودن، فرقش تو همین بود، این با قوه کار میکرد اون بی قوه کار میکنه، ولی حال در این بود منطبعه در این بود ساریه در جسم نبات بود. ولی ایشون گفت نه من قبول ندارم ساری نیست، اندک تجردی داره. قشنگ با همین تعبیره تجردم قلیل آورده سا. با این که میگه با انقطاع درخت با ارتباطش منقطع بشه با درخت از بین میره، یعنی به این معنا مادیه جسمانیش نمیزد، یعنی قابل انقسامش نمیزد با انقسام من. پس بین جسمانیت و مادیت جدایی انداخت. اونا طوری بود حرفاشون که مادی میشد جسمانی، جسمانی میشد مادی. ایشون الان طوری داره حرف میزنه که یه چیزی داریم ما مادی هست اما جسمانی نیست، امتدادی به امتداد اجسام نداره. خب پس اینجا فرق کرد حرفش با اونا، یعنی همین اول داره شروع میکنه جدا میشه به یه نحوی از اون میار. پس یک نظریه او درباره حلول مجوز حلول غیر سریانی در جسم که به موجب آن حال قائم به جسم و به تبع قائم به هیولاست و بدون آن امکان بقا ندارد و در این حال که قائم به جسم قائل به هیولاست قائم به این دوتاست با انقسام محل انقسام پذیر نیست تا ممتد باشد. او نفس نباتی را مشمول این نوع حلول می داند. یه مورد که قشنگ اینجا جدا شده سزنه. خب اگه شما حرف هاتون حرف همون هست نمیتونین حرف رو بزنید. مورد دیگر ببینید، مورد دیگر خیلی شاید خود شما هم بهش برخورد کردین زیاد و خیلی روشن‌تر از مورد قبلی، مثلا مورد قبلی اون کسی که شوید اسم قبول ندارین یعنی چیز نیست یا نقطم آقا حلول میکنه اما این قسم پذیر نیست، از این مثلا نقض بخوام بیارم، ولی این موردی خیلی واضحه. شما اینو مکرر دیدین که مولا صدرا میگه به جز دو تا چیز میگه، یکی اینکه به جز قوه محرکه حیوانی همه قوای دیگر حیوان مجرده. مثلا دیروز داشتیم میخوندیم قوای نفس را، گفتیم از دیدگاه ابن سینا و اینا فقط عقل عملی و عقل نظری مجرده، همه قوای دیگر مادی، یعنی ابصار که قوه ایست از نفس کلول میکنه تو اون عصب، مثلا فرض کنیم چشم یا تو خود چشم، سمع همینطور، حتی خیال یه قوه ایست مادی حلول کرده سر روح بخاری که تو قسمت مغز هم مربوط به خیال، اینا رو همه مادی میدونه. ولی ایشون چه؟ ایشون میگه نه فقط اون قوه محرکه مادی است و سریان داره در جسم انسان. محرکه کدوم محرکه؟ یه فاعل با. ولی سایر قوای حیوانی غضبیه، شهویه، حواس ظاهری، حواس باطنی تمام اینها بی استثنا این قوا مجرده. نه هیولانیه، نه چیزه. و حتی مثلا بقا داشته باشن بعد از چی؟ بعد از قطع ارتباط با بدن. این دیگه خودیشون خیلی جا گفته. خب بگم حالا گفته باشه ثم مازه ها، خب ایشون چی تو این حرف میزنه؟ از یه طرف، از یه طرف هم خودش معتقده است که وقتی که این صورت مثلا شما از دل و چشم من رفتین صورت نابود میشه، صورت خدا رفت با. زنال مرز رو اینجا بخونم که دقیق روشن بشه. او در موارد متعددی متذکر شده است که همه قوای حیوانی به جز محرکه فاعل مجرد است و از جمله آنها قوایی هستند که با آنها احساس تحقق میپذیرند، شامل حواس ظاهری مانند قوه بینایی، شنوایی، تشایی، بویایی، لامسه، حس مشترک. این پنج تا ایشون ماده مجرد میدونه. همچنین صور حسی را که با این قوا درک میشوند مجرد میده. یه صورت حسی مثلا اون چیزی که شما مسموع شماست صورت اونم مجرده، اون چیزی که شما پیش شماست من دارم با اون شما را میبینم اون صورت اونم مجرده. برخیال ابن سنا که همه اینا ماده میدونه، صور خیالی همه را مجردیشون میدونه. بلکه بنابر اتحاد علم و عالم و معلوم قائل است که در نفس یک واقعیت بسیط مجرد یافت می‌شود که به اعتباری قوه حسی است، به اعتباری دیگری احساس است، به اعتباری صورت حسی. اینم یه مورد. معلوست هم خود ما وجدانن می‌یابیم و هم او صراحتن خاطر نشان کرده است که نه تنها حدوث صور حسی مشروط است به حدوث اثری از معلوم مادی خارجی در اندام حسی، بلکه بقای آنها هم مشروط است به بقای اثر مذکور در اندام حسی. ببینید صورت حسی مجرد آقای مولا سر را قبول کردی، ولی خود ایشون هم میدونید و ما هم میدونیم الان که من دارم به ایشون نگاه میکنم یا به این نگاه میکنم یه نزدلو چشم من ببرن و این صورتی که تو چشم من ایجاد شده این پاک بشه در چشم من دیگه اینو احساس نمی‌کنم، یعنی صورت حسی هم از بین رفت. خب اگر اون از بین رفت با این حال که مجرده، خب پس یه چیزی داریم که بقاش مجرده است اما بقاش مشروط به بقای ماده میشه. این که با اون معیار نمی‌سازه بنا شده. اگر چیزی مجرده در بقا مستقل از ماده باشه، اگر در بقا مستقل نیست مادی باشه. شما از یه طرف اینو مجرد میدونید و از یه طرف میگن در بقا مشروطه. این چطور این دو تا با هم سازگاره؟ با اون معیار سازگار نیست. و چهارم، از آنجا که بقای بر
یکی نفس نواتی بود و همین باقی ماندنه قواهوز
چی چی؟ ببینید مثال ها، ببینید یکی اون در این سرایان بوده نفس نباتی که ایشون از یه طرف یعنی تجرد قائل است، از یه طرف یه باقی نیست به بقا. یکی احساسه صور حسی و صور حسی از یه طرفشون مجرد میدونید از یه طرف یه باقی نیستن بدون ماده. توجه میکنید؟ مورد چهارم سوم اینجاست، از آنجا که بقای صور خیالی میان تو صور خیالی، صور خیالی نه مشروطن خود حدوثشون مشروط هست به ارتباط با ماده ولی بقاشون دیگه که مشروط نیست. و حالا مشکلی که اینجا داره با این حال نه از نوع امتداد برخوردن دارن به نام بزن. حالا این من خسته شدم و دارم یه چیز میکنم دیگه توپخ میزنم بزن یه دقیقه استراحتتون برم برم جمع شد هم شما خسته شدن هم من.